أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فرمودن که وجود با اینکه مفهومی است بدیهی، ولی در این حال فلاسفه راجع به او اختلافات زیادی دارند. 4 تا از اختلافات را ذکر فرمودن. اختلاف پنجم همون مسئله است که در این فصل، از ابتدای فصل تا اواسط فصل، راجع به اون بحث شد. با اون این است که حل الوجود عین الماهیه او زائد علیها، رابطه وجود و ماهیت چه نوع رابطه ایه؟ وجود عین ماهیت یا عین ماهیت نیست؟ وجود یه چیزه، ماهیت یه چیز دیگه. خود مرحوم آخوند در فصل قبل فرمودن که وجود غیر ماهیت در تحلیل عقل، در ذهن. یعنی ذهن وقتی ماهیت رو در نظر میگیره، اینه که نسبتش به وجود و عدم از طبیعه است. تو معنای ماهیت وجود نیست. لذا میگن الماهیت و من حیث هیه لیست الا هیه. وجود رو در نظر میگیره، میبینه وجود هم توش ماهیت نیست. وجود میشه ماهیت نداشته باشه، میشه ماهیت داشته باشه. پس لذا عقل میگه وجود ماهیت نیست، ماهیت هم وجود نیست. پس در اعتبارات عقل و لحاظهای عقل، در اون جایی که هر کدام را جدا ملاحظه میکنه، میبینه اینا زائد بر همان. هم وجود زائد بر ماهیت، هم ماهیت زائد بر وجود. این فصل قبل بود. اما در این فصلی که الان درش هستیم، تیتر بحث این بود که وجود عین ماهیت در خارج. یعنی در خارج اینی که در دست منه وجوده؟ بله. چون اگه وجود نباشه میشه عدم. و در عین حال مثلا پلاستیک یا قلمه. یعنی همون چه که وجوده همون قلمه. قلم بودنش عین وجودشه و وجودش عین قلمشه، همونطوری که شما چند جا اینجا آخوند در جاهای دیگه به این تصریح کرده که رابطه وجود با ماهیت رابطه صفات ذاتی یه حق است با ذات حق. چطور شما میگید ذات خدای متعال اون وجود لایتناها عین علمه، عین قدرته، ماهیت هم عین وجوده، وجود هم عین ماهیت در خارج؟ این نظر خود مرحوم آخوند بود. ولی خب 8 نظر دیگه هم ایشون در این فصل متعرض شدن، و علاوه بر اون 8 نظر 2 نظر هم ما اضافه کردیم که شد 11 نظر. لذا اینو دیگه تکرار نمی کنیم، فقط عبارتش ملاحظه بفرمایید. و منها اختلاف هم فی ان الوجودات الخاصته نفس الماهیات او زائدتون علیها. اختلافی است که فلاسفه دارن در این که وجودهای خاص، یعنی در جایی که وجودی هست و ماهیتی که شده وجود خاص، اونجایی که اصلا ماهیت نیست، اونجا بحث موضوع نداره. وجودات خاصه یعنی وجودات دارای ماهیت. آیا نفس ماهیاتند یا زائد بر ماهیاتند؟ ولحق انها نفس الماهیات الممکنت فی الواقع. حق این است که وجودها انها باید باشه، چون ضمیر برمیگرده به وجودات خاصه، اون عباراتی که انهوه برمیگرده به وجود، وقت مرجعش تو عبارت نیست، یه باید بگی معنویه. ولی این نسخه خب بهتره. حق این است که وجودات خاصه خود ماهیاتن، اون تا ماهیات ممکنه میگه برای اینکه در مورد واجب معتقد است که ماهیت نداره. اون خواستن برای همین بود. حق این است که وجودات خاصه خود ماهیات ممکنه اند در واقع. مرحوم حاجی میفرمان گفته در واقع برای اینکه هم خارج رو شامل بشه هم ذهن رو، یعنی تو ذهنم وجود ذهنی عین ماهیت ذهنیه، تو خارجم وجود خارجی عین ماهیت خارجیه. و البته این حرف مبتنی بر اون نظریه ایست که خب متداوله، آخوندم متاسفانه ازش حمایت میکنه، و اون که خود ماهیت میاد تو ذهن. ولی اگر کسی گفت نه آقا اصلا خود ماهیت نمیاد، دیگه فلواقع نمیخواد بگیم، در ذهن اصلا ماهیت نیست، در ذهن مفهومی است حاکی از ماهیت. و غیرها به حسب بعض الاعتبارات فی الذهن، این غیرها یعنی در حقیقت همون زائدتون، وجودات خاصه عین ماهیاتن یا زائد بر ماهیاتن. زائد بر ماهیات یعنی غیرشن، از به جای اون زائد بر ماهیات غیرها آورده. حق این است که وجودات خاصه غیر ماهیاتن بر حسب بعضی از اعتباراتی که در ذهن انجام میشه. اون کدوم اعتباره؟ اون اعتباری است که در اون اعتبار ذهن ماهیت رو تحلیل میکنه، یعنی امر واقعی رو تحلیل میکنه به ماهیت و وجود، و ماهیت میره یک طرف، وجود میره یک طرف. خب وقتی هر کدوم رفتن طرف دیگه میشه هر کدوم غیر هم. تو خارجه که این انگشتر وجودش با نقره بودنش یکیه، اما وقتی اومد تو ذهن، ذهن رو تحلیل میکنه به وجود و نقره، وقت وجودش یک طرف قرار میگیره، نقره یک طرف دیگه قرار میگیره، پس میشن غیره. این تمام میشه. بله اون ماهیتی که داره از اون جهت میشه موجود خارجی، یه وجود ذهنی. خب دیگه حالا خب بله اون برای اینکه در بدایه و در نهای وجود رو، ماهیت رو حد وجود میدونن. لذا ما گفتیم دو تا قولی که اضافه کردیم همین بود که مرحوم آخون میفرمایند ماهیت عین وجوده، اما اون کسی که قائل شد به اینکه ماهیت حد وجوده دیگه نمیتونه بگه عین وجوده. نه اینکه نمیتونه بگه که نگفتدم. یه وقت گفته ما میگیم آقا اون ملازمه با قولت، یعنی لازمه قولتو بیش ملتزم نشدی. نه لازم قولش هم ملتزم شده، یعنی گفته که ماهیت حد وجوده، بعدم در نهایه در فرع ششم اصالت وجود اونجا میگه ماهیت غیر وجوده. اونجا ما گفتیم منظور از این غیر وجوده غیر در مفهوم نیست، چون غیر در مفهوم که یکی از مقدمات اصالت وجوده، این غیر در واقعه، میخواد بگه ماهیت در واقع غیر وجوده. خود ایشون هم گفتیم در اون تزییل اول یا دومی که بر مکاتبات دارن، بر اون در کتاب توحید علمی و عینی بفرمان محال ماهیت عین وجود باشه، محاله. پس اونجا بله، یعنی کسی مثل علامه ضرورتاً باید قائل بشه به این که ماهیت وجود زائد بر ماهیت هست حتی در خارج. خب یه اختلاف دیگه این است که هل الوجود مشترک لفظی او معنوی. این همونی است که هم در بدایه آمده و هم در نهایه. آیا وجود مشترک لفظی است یا وجود مشترک معنوی؟
و علا فرض کونهی مشترکن معنوی یا حل هو متواتئ اون او مشکه.
حضرت استاد آیت الله جوادی دام از الله فرمودن که این دوتا است. ایشون همه رو با هم قاطی کردن، چون ما الان جوری کردیم که تفکیک شد، ولی ایشون فرمودن که اختلاف کردن در این که آیا وجود معانی مختلف داره یا متواتی است یا مشکک، یعنی گویا اینا سه تا قول در عرض هم، در حالی که این نه، دو تا اختلاف مترتب بر همه. اختلاف اول این است که آیا وجود مشترک لفظی است یا وجود مشترک معنوی. اختلاف دوم اینه که به فرض که مشترک معنوی شد، اون وقت آیا متواتی است یا مشکک. ما عرض میکنیم یه اختلاف دیگه هم هست قبل از اینا.
اقولو هناک اختلاف آخر و هو ان للوجود مفهوم و معنا اولا.
اصلا وجود مفهوم داره، معنا داره یا نداره؟ این اول. یه کسانی میگن نه آقا، اصلا وجود مفهوم و معنا نداره. کیه گفتی؟ این هم در سید سند در بدایه اومده، هم در این فصل داشتیم. سید سند میگه اصلا وجود یه لفظ مهمله، مثل دیز میمونه. وجود مفهوم نداره، معنا نداره. خب پس این که میگیم خدا موجوده یا موجود معنا داره؟ خب پس اینجا رو اول خوب حل کنیم. ف لیلا الوجود لا معنا له ای لا واقع له فی الخارج ولا مفهوم له فی الذهن. هیچی نداره، چون اگه مفهوم داشته باشه حتما معنا هم داره، چون مفهوم حکایتش از معنا یک حکایت چیه؟ واقعیه، طبیعی، ذاتی. او میگه آقا وجود معنا نداره، یعنی نه واقعی در خارج داره نه مفهومی در ذهن که از اون واقعیت حکایت بکنه.
و این نمل مفهوم و المعنا للموجود.
موجود البته معنا داره، معناش چیه؟ هم ماهیت خارجی. مفهومش چیه؟ همون عینیت. مفهومش حکایت میکنه از عینیت چی؟ و ماهیت خارجی. ماهیت خارجی نفس عینیت مفهوم موجود هم داره از همون عینیت اون ماهیت خارجی حکایت میکنه. وجودی هم اصلا تو عالم نداره، تو ذهنم نداره. خب این یه نظر. این نظر خب درست نیست، و البته خب میاد بعدا اینکه خب چطور میشه موجود معنا داشته باشه وجود معنا داشته. گفته موجود اصلا مشتق نیست، به صورت ظاهرش مشتقه، ولی واقعش خودش یک کلمه است به معنای بسیطیه، اصلا معنای مبدأ نداره که از اون مشتق باشه. خب بعد از اینکه و اذا کان له معنا فقیل ان معانیه متعددت ای هو مشترک لفظ. حالا اگه معنا داره، بحث بعد اینه که آیا یه معنا داره یا چند معنا. بعضی ها این قیله همون اشاعره است دیگه، الاشاعره. اشاعره به این حرف قائلن. شهرستانی در ملل و نهل به همه اسماعیلیه نسبت میده که اونا هم قائلن به اشتراک لفظی، منتها اشتراک لفظی بین دو معنا، یکی در مورد خدا، یکی در مورد بقیه موجودات. میگم بقیه موجودات همون معنایی که ما میفهمیم وقتی میگیم موجوده، اما در مورد خدا وقتی میگیم موجوده معناش اون نیست که ما میفهمیم. چرا؟ برای اینکه اگه بفهمیم که اون وقت خدا میشه مثل بقیه موجودات، در حالی که لیس که مثلهی شه. اگه همون معنا رو داشته باشه، پس خدا میشه مثل اشیا و اشیا میشه مثل خدا، در اینکه همه موجودن. پس موجودون در مورد خدا بی‌معنا. ببخشید این معنا رو نداره. چه معنایی داره؟ این معناش اینه که یعنی لیس به معدوم. تنها در مورد وجودم اینو نمیگن، تمام اوصافی که بر خدای متعال صدق میکنه همین حرف رو میزنم. خدا عالمه یعنی لیس به جاهل. مرحوم صدوق هم اگه ملاحظه بفرمایید همینو هم در اعتقاداتشون فرمودن، هم در توحید صدوق فرمودن. شاگردشون هم که قاضی سعید باشه، یا پیروشون که قاضی سعید باشه شاگرد نیست، ایشون هم در شرح توحید صدوق خیلی اینو تفصیلا وارد شده و توضیح داده که هر صفتی رو که برای خدا اثبات میکنیم معناش نفی ضدشه. یعنی خدا قادره یعنی لیس به عاجز، نه اینکه قادره یعنی قدرت داره. یعنی همه صفات ثبوتی برمیگرده به صفات سلبی. قیل ان معانیه متعدده، معانیه متعدده، و قیل بل له معنا واحد. اینجا همون بحث میاد که المشترک اللفظی و المعنوی عند الحکیم غیره عند غیرهما عند العدیم. اینجا الان داریم میگیم که آیا وجود یک معنا داره یا چند معنا. تعبیر دیگه اینه که آیا مشترک لفظیه یا مشترک معنوی. فإن المشترک لفظی عند الحکیم ما تعدد معنا والمشترك المعنوي ما لا يتعدد معنا. یه آقا وجود مشترک لفظی یا وجود مشترک معنویه؟ یعنی آیا یه معنا داره یا چند معنا؟
ول مشترک لفظی عند العدیب ما وضع لمعان متعدده والمشترک المعنوی عند ما وضع لمعنا واحد.
مشترک لفظی پیش ادیب ما، یعنی لفظی است که اونی که وضع میشه لفظ. باقا مثلا خوبه به جای ما هم بگیم مثلا لفظون، چون ادیب به کار به لفظ داره. لفظی است که وضع شده برای معانی متعدد. میگه آقا این وضع شده برای هم کشتی، هم طلا، هم نقره، هم چشم، هم چشمه و معانی ما. اما مشترک معنوی اون است که وضع شده لمعنن واحدن کلیین. این کلیینش یادمون. اگه لفظی وضع شد برای یک معنا، اما اون یک معنا داره افراد کثیره، به اون میگه مشترک معنا. خب فهما یفترقان من وجود. وجه اول این است که مشترک لفظی پیش ادیب انهما اندل حکیم صفتون للمعانی والمفاهیم، یا للمعنا والمفهوم. یا آقا معنا یکیه یا متعدد؟ مفهوم یکی یا متعدد؟ چرا هر دو رو میگیم؟ برای اینکه اینا با هم ملازمه. اگه مفهوم متعدد باشه حتما معنا هم متعدده. چرا؟ چون حکایت مفهوم از معنا اگر حکایت طبیعیه ذاتیه بلوز نیست، خب اگه شما دو تا فهم داری، دو تا مفهوم داری، حتما باید دو چیز فهمیده باشی. پس مشترک لفظی و معنوی حکیم صفت معانی و مفاهیمه و اندل ادیبه صفتون لله، ولی پیش ادیب لفظه که یا مشترک لفظیه یا مشترک معنی. دوم این که الاشتراک لفظی عند الحکیم تعدد المعنا والمفهوم والاشتراک یا ملاک الاشتراک. این ملاک به مهتره، ملاک الاشتراک لفظی در حکیم تعدد المعنا والمفهوم و ملاک الاشتراک المعنوی وحدته. اگه معنا و مفهوم یکی بود میشه مشترک معنوی، اگه میشه ولی و ملاکه عند الحکیم تعدد الوضع و وحدته. اما ادیب کار به مثلا شما گفتید آقا وجود معانی متعدد داره، نه خیلی بله، خب هم معنی که اشتراک ندارن یعنی معانی متعددن، تعدد معانی میشه اشتراک لفظ. تعدد الوضع و وحدت اندل عدیب، بله این اندل عدیب درست. سوم هما اندل حکیم لا یختلفان باختلاف لغات. آقا وجود مشترک معنویه، حالا چه بگی وجود، چه بگی کون، چه بگی حصول، چه بگی هستی، چه به هر زبان دیگه ای بگی، این بحث هست. کاری به لفظ چون نداره، چون زبان مربوط میشه به لفظ. این به دلیل اینکه اصلا محورش لفظ نیست، محورش فهمه، محورش معنایی است که با اون فهم میفهمیم. خب فهم ها که یه جوره، همه یه جور میبینیم و میفهمیم، منتها لفظاست که فهم کنه. اگه فهمام فهم میکرد که اصلا تفاهم برقرار نمیشد. لفظ افراد رو میریم میفهمیم، یاد میگیریم، زبان یاد میگیریم. این بر این فرضه که معنای اون لفظ پیش او و پیش ما چیه؟ یکیه. لذا میشه تفاهم. اگه بنا بود همطور که لفظش فرق میکنه، معنا همون اصلا از آب یه چیز دیگه میفهمه، ما یه چیز دیگه میفهمیم، تفاهم برقرار نمیشه. پس هما اندل حکیم لا یختلفان به اختلاف لغات و اندل عدیب یختلفان. لفظی که پیش شما مشترک لفظیه ممکنه پیش یه زبان دیگه اصلا مفهوم نداشته باشه، مهمل باشه، به فرضم موضوع باشه، ممکنه مشترک معنوی باشه، ممکنه اصلا اسم شخص باشه که نه مشترک لفظیه نه مشترک معنوی. الدلیل علی کل منهما عند الحکیم الوجدان. یا مفهوم وجود واحده یا متعدد؟ خب میگه به ذهنت مراجعه کن ببینیم یه مفهوم میفهمی یا چند. وقتی میگیم قلم موجوده، کتاب موجوده، میز موجوده، آسمان موجوده، زمین موجوده، ببین یه معنا میفهمی یا. پس بنابراین و دلیل پیش حکیم همینه که آدم مراجعه میکنه به خودش، اونه چجوری میفهمه. و دلیل علیه عند الادیب النص و اهل اللغه، مثلا یعنی تنسیس اهل لغه، یعنی همون نص. و تبادر، یا آقا ببین یه لفظی گفته میشه یه معنا بیشتر به ذهن نمیاد، یه لفظ دیگه نه، معانی مختلف. پس بنابراین معلوم میشه این لفظ مشترک معنویه، اون لفظ مشترک لفظیه. اونجا معیار تبادر، عدم صحت سلب یا تصریح اهل لغته، اما اینجا به لفظ کار نداره. این یه بحثه. بحث دوم میایم سراغ این که این جمله رو بگیم، فل اشتراک و لفظی و المعنوی ها هنا اورید به هما معانی هما فلسفیه لل ادبیه. این خیلی روشنه که میگن آقا وجود معانیش متعدده، یعنی مشترک لفظیه. یک معنا داره، یعنی مشترک معنویه. این مشترک لفظی و معنوی معنای فلسفیش اینجا منظوره. و اما مشکک، بله؟ نه، برای اینکه تبادر حتما باید از لفظ باشه، یعنی یه نوع فهم خاصه، اونم به وجدان باز مربوط برمیگرده به علم، یعنی معیارش علم به وضعه و عدم علم به وضع. و علا فرض کون الوجوده زا معنن واحد هل هو متواتئ اون او مشکک. اگر وجود دارای معنای واحده ای، آیا متواتی است یا مشککه؟ یک کروشه باز میکنیم. المراد و من التشکیکه هنا معناه المنطقی. درسته که ملا صدرا در بحث وجود آمد گفت که وجود مشککه، ولی هر جا که ایشون میفرمان وجود مشککه به اون معنا نیست، و هر جا تو فلسفه تشکیک مطرح میشه به معنای تشکیک ملا صدرایی نیست. بسیاری از جاها تشکیک میگن و مرادشون همون معنای منطقیه. توضیح از رالک، ان تشکیک مشترکن لفظیون بین ما هو مصطلح للمنطقی و ما هو مصطلح للفهلویین و الاخون من الحکما. قبل از فهلویون و قبل از آخوند که اصلا کسی قائل به تشکیک به این معنایی که ملا صدرا قائل و فهلویون قائل اصلا نبوده، تصورش هم نمی‌کرد، مطرح نبود. خب و ذالک ان تشکیک المنطقی، تشکیک منطقی چیه؟ هو کون المعنى الکلی الذی له افراد متعدده مختلفاً فی افراد به کمال و نقص او زیادت و نقیصه او اولویت و غیرها او اقدمیت و غیرها. تشکیک منطقی این است که اون معنای کلی که افراد متعدد داره، این که میگه معنای کلی برای این که معتقدیم که مقسم کلی و جزئی چیه؟ معنا. خود آخوندم در التنقیح فی المنطق همین رو گفته، اونجایی که میخواد بگه کلی داریم جزئی داریم، میگه مجرد المعنا ان منع من اشتراکهی بین کثیرین فجزئیون و الا فکلیون. مجرد المعنا، خب معنای کلی اگر خود معنا در افرادش مختلف باشه، به این که یه فردش از این معنا بهره بیشتری داشته باشه، یکی کمتر، کامل باشه یکی ناقص باشه، یکی اولا باشه به این معنا یکی مثلا به کمال و نقص، مثل این که میگیم مثلا علم یک معناست، در زید هست، در امرم هست، اما همین علم در زید، حالا در خدا کامل که در غیر خدا نیست، در خدا هست، در غیر خدا هم هست، یه طرفشو باید خدا علم کامل داره و هر موجود دیگه هر که میخواد باشه و ما اوتیتون من العلم الا قلیلا شامل حالش هست. زیادت نو نقیصه، این مثلا یک متر خط هم خطه، یه خط بی نهایت هم خطه، ولی خب اون خیلی بیشتر از اینه. اولویت و غیر اولویت، خب اونی که خالق هستیست اولاست به موجودیت از اون کسی که مخلوقه، پس موجودان در خدا اولاست. اقدمیت هم در همونجا میاد، خدا اقدمه در موجود و امثال این. این همه اینا رو البته در وجود میشه پیاده کرد، منتها این وجود میشه مثلا وجود مقدار در اون سوم. ولی و تشکیک الفلسفی هو الوحدت و فی این الکسره و الکسرت و فی این الوحد. تشکیک فلسفی وحدت در این کسرت و کسرت در این وحدت. وجود مشککه یعنی در این اینکه واحده متکثر. خب چه وحدتی داره؟ فهلویون میگن وحدت حقیقت داره. یعنی چه؟ یعنی همه وجودات وجودن، اولی وجود، دومی هم وجوده، خالص هم هست. یعنی چنان نیست که اولی که وجوده دومی وجود قاطی با عدم باشه، قاطی نداره، چون عدم چیزی نیست که بیاد با وجود قاطی بشه. آب و شیر با هم قاطی میشه برای اینکه آب هم وجوده، شیر هم وجوده، این دوتا با هم قاطی میشه، میشه اوشیر. اوشیر این اوش یعنی همون آب، وقتی داد میزنه اوشیر. ولی عدم با وجود قاطی معنا نداره بشه. لذا همه وجودات فهلوی میگه وجوده، خالص هم هست، ولی همه وجودات که خالصن یه وجود حقیقت، همشون وجوده ولی متعددن، اون یکی اون یکی اون یکی. این حرف فهلوی، این نظیر اینه. حرف فهلوی نظیر اینه که شما میگی حقیقت همه آبا آبه، همه آبه، آب تو دریا آبه، آب تو لیوان هم آبه، آب تو حوض هم آبه، آب تو منبع هم آبه، ولی شخصشون با هم فرق میکنه. این آب ملک شماست، اون آب ملکی که دیگه است، اون یه آب دیگه است. تشکیک فهلوی همینه. اما یه تشکیک هم هست، وحدت در عین کسرت اونم، اما وحدتش به معنای وحدت حقیقت نیست، بلکه وحدت شخصه. و اون حرف آخونده. آخوند میگه وجود واحده، یعنی یه شخص واحد. چطور؟ میگم تو که شما یه شخص واحد هستید، یعنی خود شما شخصش، که شخص شما هم بدنتون نیست، بدنتون میذاری تو میری، بودی تو نبود، قبل از اینکه شما بدنتون خلق بشه روحتون بود. خلق الله الارواح قبل الابدان به الفی و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم. خدا از ما میثاق گرفته، پیمان گرفته که بنده او باشیم و از شیطان پیروی نکنیم. در همون جایی که میرید در مسجد الحرام حجر الاسود رو زیارت میکنید، همونجا این کار شده. و حجر الاسود هم در روایات داره که دست خداست، و شما که اون رو لمس میکنه یا بهش اشاره میکنه، در حقیقت داری بیعت مجدد میکنی برای اینکه بگی من پای اون عهد و پیمانم ایستادم. بالاخره وحدت در عین کسرت آخون میگه آقا شما خود شخصت، یه آدمی یا چند نفر، یه شخص واحدی. ولی در عین اینکه یه شخص واحدی، هم باصره ای، هم سامعه ای، هم ذائقه ای، هم شامه ای، همه اینا هست. طبق اون مبنایی که خدا آخون داره، برخلاف مشیاین، مشیاین قائل بودن روح آدم یه موجوده، قواش موجودات متعددیه، زیر دست او، مسخر او، به فرمان او کار میکنن. اما آخون گفت این حرفا نیست، گفت قوا عین نفسن، خود نفسه که هم باصره یعنی میبینه، هم سامعه یعنی میشنوه، هم ذائقه یعنی میچشه، هم بو رو میفهمه، هم فعالیت میکنه، همش مال خود روحه. و روح به وحدته و بساطته همه اینا هست. میگه اگه خودتو شناختی هستی هم میتونی بشناسی. در خودت چطور در عین اینکه یک واحد شخصی هستی، همه قوا هستی، از علامه و اماله، علامش هم با انواع مختلفش هستی، هم هستی، هم یک هستیه، اون هستی هم هستی خداست، هم هستی تک تک موجودات دیگه است. این هم میشه وحدت در عین کثرت، اما وحدتش وحدت حقیقت نیست، وحدت چیه؟ شخصه، یه شخص واحد در عین کثرت. هر کدومش باشه بالاخره وحدت در عین کثرته، ولو دو معنای متباین داره، چون وحدت الحقیقه فی عین الکثره یا وحدت الشخص فی عین الکثره، این دو تاست، ولی هر دو رو میگن تشکیک. دو میگن اون تشکیک در اصطلاح پهلوی، این تشکیک در اصطلاح آخوند، یعنی خودش تازه مشترک لفظیه. خب اگه این تشکیک اینطوری شد، فهما یفترقان من وجود، تشکیک چند تا فرق داره. اول اینکه معنی تشکیک، دیدید فرق کرد دیگه، معنای تشکیک این بود که کون المعنى الکلی الذی له افراد متعدده مختلفاً فی افراد، یه معنا، معنای تشکیک فلسفی وحدت در عین کثرته. پس فرق اولش در خود معنای تشکیکه، فرق دومش در اینه که المنطقی صفت المعنى الکلی والفلسفی صفت الوجود العینی. اگه کسی قائل به اصالت وجود نشد، دیگه تشکیک معنا نداره، تشکیک فلسفی بعد از اصالت وجود، تشکیک فلسفی معنا پیدا، تشکیک منطقی همیشه معنا داره، ولی تشکیک فلسفی باید اول یه وجود عینی رو شما قائل بشی، بعد بگی خب حالا این وجود عینی در عین وحدت کثیره. سوم این که المنطقی اعم من الخاصی والعامی، والخاصی ما یکون و ما به الامتیاز فیه نفس ما به الاشتراک. میان تشکیک منطقی دو رقم داریم، یه تشکیک خاصیه، آقا وقت گذاشته ما دیگه توجه این نداشتیم، برایش فرق نشد. السلام علیکم.